ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. وزارت اطلاعات میگوید 41 تن از اعضای گروه داعش در ایران دستگیر شدند. دونالد ترامپ تلفنی با رئیس جمهوری مصر درباره قطر گفتگو کرد. و انفجار انتحاری در عراق دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. شب بر شما خوش. به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بیانیه تازه‌ای از دستگیری 41 تن از اعضای گروه خلافت اسلامی یا داعش در کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و تهران خبر داد. در این بیانیه آمده است که با همکاری خانواده برخی افرادی که تروریست نامیده شده اند، این 41 تن دستگیر شده اند و همراه با آنها نیز مقادیری اسناد و مدارک و تجهیزات به دست آمده است. هنوز روشن نیست که این افراد از چه راههایی به حملات مرگبار تهران مرتبط بودند. در جریان دو حمله به ساختمان اداری مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی مجموعاً 17 تن کشته شدند که مراسم تشییع آنها روز جمعه و پس از اقامه نماز جمعه در تهران برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با عبدالفتاح السیسی همتای مصری خود درباره اختلافات دیپلماتیک پیرامون قطر گفتگو کرد. بنابر اعلام یک مقام دولت آمریکا، این چهارمین گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با متحدان خود در خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه بحران قطر بوده است. در این گفتگوی تلفنی، آقای ترامپ بر لزوم اتحاد کشورهای این منطقه تاکید کرده و البته افزوده است که قطر نیز باید رفتار خود را بهبود بخشد. در همین حال، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز در یک بیانیه خواستار حل اختلافات دیپلماتیک میان عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین با قطر شد. آقای تیلرسون در این بیانیه تاکید کرده است که اختلاف میان این کشورها با قطر و محاصره این کشور منافع نظامی آمریکا در منطقه و همچنین تلاش برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی را تحت شعاع قرار داده است. هفته گذشته عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر با متهم کردن قطر به حمایت از گروه‌های تندروی اسلامگرا و همچنین جانبداری از ایران مناسبات دیپلماتیک، تجاری و ترابری خود را با قطر قطع کردند. چند کشور عربی دیگر نیز در روزهای بعد همین تصمیم را اتخاذ کردند. قطر این اتهامات را رد کرده است. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، میگوید ملکه الیزابت برنامه او برای تشکیل دولت اقلیت را پذیرفته است. خانم می از حزب محافظه‌کار نتوانست در انتخابات روز پنجشنبه اکثریت پارلمان را به دست آورد. در پی نتیجه جرمی کوربین رهبر حزب کارگر خواستار کنارگیری ترزا می شد، اما خانم می با این موضوع مخالفت کرد. نخست وزیر بریتانیا متحد شده است که با متحدان خود در حزب اتحادیه دموکراتیک همکاری کند. انتخابات زود هنگام بریتانیا پس از آن برگزار شد که ترزا می اعلام کرد برای انجام مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا در پی تشکیل یک دولت قدرتمند است. بنابر گزارش‌ها، فیلیپ هموند وزیر اقتصاد و بوریس جانسون وزیر خارجه از جمله وزرایی هستند که سمت خود را در دولت بعدی بریتانیا حفظ خواهند کرد. زنی با منفجر کردن جلیقه انتحاریش در عراق جان دست کم 31 تن را گرفت. این انفجار در شهر مسیب در 80 کیلومتری جنوب بغداد و شمال شرقی کربلا در یک بازار پرجمعیت رخ داد. 35 تن هم در این انفجار مجروح شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت دو انفجار در اطراف و مرکز شهر کربلا را نیز بر عهده گرفته است که همزمان با انفجار مسیب رخ داد. با پیشروی نیروهای ارتش عراق که از حمایت آمریکا برخوردارند، داعش در آستانه شکست در موسل مهمترین مقر خود در عراق است. در خبری دیگر بشنوید که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز جمعه اعلام کرد در عملیات بازپس گرفتن رقه از گروه حکومت اسلامی جان بیش از 40,000 کودک در خطر است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یونیسف در بیانیه اعلام کرده است که جنگ در اطراف رقه بسیاری را آواره کرده و حدود 80,000 کودک در سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند. این هشدار در حالی اعلام شده است که حملات هوایی شب گذشته در این شهر در شمال سوریه ده‌ها کشته بر جای گذاشت. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است در یکی از این حملات در یک کافینت 12 تن از جمله یکی از فعالان این گروه کشته شده است. با شنیدن این خبرها میرسیم به موعد بازپخش برنامه میزبان که کاریست از صادق صبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما ناصر رحمانی نژاد است. آقای رحمانی نژاد یکی از قدیمی‌ترین کارگردانان و بازیگران تئاتر است و حدود 50 سال سابقه کار دارد. او با بنیانگذاری انجمن تئاتر ایران آثار برخی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان ایران و جهان را پیش و پس از انقلاب بر روی صحنه برد. او بیشتر به موضوعات اجتماعی و سیاسی علاقمند است و این باعث شد که در رژیم گذشته پیش از اجرای نمایشنامه انگل‌ها اثر ماکسیم گورکی او و کلیه اعضای تئاتر بازداشت شوند و آقای رحمانی نژاد به 12 سال زندان محکوم شد. او در جریان انقلاب از زندان آزاد شد و کار تئاتر را با نمایشنامه‌های خیابانی ادامه داد، ولی گروه‌های حزب اللهی به این اجراها حمله می‌کردند و آقای رحمانی نژاد مجبور به ترک ایران شد. در خارج از کشور نمایشنامه‌های اوتلو در سرزمین عجایب نوشته غلام حسین ساعدی و نوروز پیروز است اثر محسن یلفانی و چند نمایشنامه دیگر را کارگردانی کرد. او چند سال پیش در نمایشنامه مصدق به کارگردانی رضا علامزاده نقش دکتر مصدق را بازی کرد. آقای رحمانی نژاد در حومه سان فرانسیسکو زندگی می کند و من با او در منزلش دیدار کردم. آقای رحمانی نژاد، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز من از شما خواهش بکنم که به من بگید برای مهمونی شام میخوای کیا رو دعوت کنید؟
اولا بسیار بسیار ممنونم از دعوتتون و بسیار خوشحالم که در حضورتون هستم. مهمانان امشب، مختصرا عرض کنم تا بعد به توضیحاتش برسیم، دکتر محمد مصدق، صالح هدایت، عبدالحسین نوشین، خلیل ملکی و جوانی از نسل خودم امیر پرویز پویان.
بسیار خوب، حتما شما دلایلی دارید که بین این همه آدم تو دنیا از معاصرین و گذشتگان چرا این 5 نفر انتخاب کردی که بعدا من از شما میپرسم که برای من توضیح بدید اگه ممکنه، ولی میخوام ببینم برای این مهمانانتون در مهمانی شامتون چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
موسیقی که من انتخاب کردم که خیال میکنم یک چیز مشترکی در تم این موسیقی هست که مشترک در ذهن و احساس و اندیشه و ایدئولوژی مهمانان امشب و به احتمال زیاد فکر میکنم خوششون بیاد، انترناسیوناله.
سرود انترناسیونال شما خودتون چرا دوست دارید؟ حالا مهمونانتون رو فعلا موقتا ول میکنیم، شما چرا دوست دارید؟
من به خاطر ایده‌ای که همونجوری که اشاره کردم اینجا، به خاطر ایده‌ای که در این موسیقی
چی هست این ایده؟
ایده رهایی از استثمار، از رنج، از این بی‌عدالتی حاکم که در جهان هست و نوید یک زندگی انسانی.
حالا برگردیم به مهمون‌ها. اولی مهمانی که شما انتخاب کردی دکتر محمد مصدق و شما سالها پیش خودتون در نقش مصدق در یکی از نمایشنامه ها بازی کردید.
بله، ببینید مصدق به نظر من یکی از نمونه های منحصر به فرد سیاست مدارانی است که در طول تاریخ ایران اتیک و اخلاقیات سیاسی رو در همه مراحل زندگی سیاسیش رعایت کرد و هیچگاه به خاطر رسیدن به هدفش، به خاطر بازی‌های سیاسی، فشارهای سیاسی و هر فراز و نشیب سیاسی اخلاقیات رو زیر پا نگذاشت. ولی بعد از اون، به خصوص وقتی که چندین سال پیش نمایشنامه مصدق رو تمریناتش رو شروع کردیم و من شروع کردم به مطالعه زندگی مصدق و دوران مصدق و متوجه شدم که مصدق هدفهای سیاسیش برای ملت ایران چی بود. یعنی هدفی که مصدق داشت برای ملت ایران که مهمترینش در رأسش استقلال ایران بود، بعد آزادی و دموکراسی، اینها یکی از مهمترین هدفهایی بوده که ملت ایران از مشروطیت به این ور به دنبالش بوده، مبارزه کرده و هنوز به دست نیاورده و هنوز یکی از مهمترین اهداف ملت ماست. و اون موقع مصدق تونست بخشیش رو به دست بیاره، اما متاسفانه میدونیم که با توجه به فشاری که از طرف امپریالیسم بود، انگلیس و آمریکا، مصدق رو سرنگون کردن و این آرمان متاسفانه به گور سپرده شد. اما این آرمان هنوز وجود داره و هنوز براش مبارزه میکنن و امیدوار هستم که روزی به ثمر برسه.
میریم به مهمان دوم شما، صادق هدایت. علاقه شما به هدایت برای چیه آقای رحمان نژاد؟
صادق هدایت به نظر من یکی از پیشتازان ادبیات نوین، داستان نویسی مدرن ایران. ویژگی های دیگرش غیر از پیشتازیش در عرصه ادبیات نوین ایران، آگاهی و شناختش از جامعه ایران، از تنگناهای ایران، از موانعی که در رشد و پیشرفت ملت ایران وجود داشت که مذهب، خرافات، ابتذال، تنگ نظری، دسیسه است، توطئه، عدم اطمینان، نارو زدن و همه اینها که اینها رو ما در آثارش میبینیم.
بله.
این شخصیت ها رو به اشکال مختلف در آثارش آورده و در این حال نشون داده که اینها خودشون قربانیانی هستن که به دلیل نادانی و بلاهتشون هستش که موجب عذاب همدیگه، موجب عدم رشد و پیشرفت هم خودشون هم اطرافیانشون هستن.
شما شخصا اگه بخواین یکی از آثار هدایت رو به مخاطبان ما معرفی بکنید، بگی این بهترین اثرشه، میتونید این کار رو بکنید؟
اگر بخوام معرفی بکنم که از ادبیات که توده مردم هم بتونن درک از اون داشته باشن که بخشی از عناصر اون هنوز در جامعه ما به خصوص امروز زنده است، حاجی آقا
در مورد چیه؟ چرا حاجی آقا خوبه؟ برمید
حاجی آقا نمونه یک عنصر سنتی، مذهبی، رزل، حق باز و از این قبیله که ما نمونه های بسیاریش رو امروز در جمهوری اسلامی و اطرافیانشون داریم. این یکی از آثاری است،
یعنی به روز همچنان، یعنی بیانگر اوضاع ایران در وضعیت فعلیه. اثر
کم و بیش.
میریم به مهمان سوم شما، عبدالحسین نوشین. این یکی دیگه اهل نمایش و از یکی از پیشگامان نمایش نمایشی در ایران.
نوشین در تئاتر یکی از پیشگامان تئاتر نوین ایران، تحصیل کرده خارجه و میدونست با نوترین روش تئاتری اروپایی آشنا بود و همون رو در ایران شروع کرد آموزش دادن و گروه تشکیل دادن و به همین دلیل نمایشنامه‌ای که روی صحنه می آورد، با اون که عضو کمیته مرکزی حزب توده بود و یک مارکسیست بود و قاعدتا به نظر می رسه که باید نمایشنامه های انقلابی کارگری چیزی بیاره، ولی به نظر می رسه که حیطه کار هنری رو تا حدودی می شناخت و می دونست که برای دوامش، برای تداومش چه نمایشنامه‌ای رو به صحنه بیاره. نمایشنامه‌ای که به صحنه می آورد به هیچ وجه نمایشنامه‌های انقلابی کارگری رو در روی رژیم بیسته نبود. در مورد بعضی از این نمایشنامه‌ها حزب بهش ایراد می‌گرفته که اینا که نمایشنامه‌های انقلابی نیست، اینا که نمایشنامه‌های چپ نیست و از این قبیل. اما گرهی که نوشین در زندگیش و کارش داره همین عضویتش در حزب توده و مسئولیتش در کمیته مرکزی است. گره داستان زندگی و کار.
یعنی صدمه زده به کار هنریش بود.
صدمه زده، بله. این رو
یعنی حزب محدودش میکرد، یعنی معتقدید یه هنرمندی مثل اون نباید عضو حزبی مثل حزب توده میشد؟
من معتقدم هنرمند میتونه سیاسی باشه اما نمیتونه عضو یک حزب یا یک جریان سیاسی باشه، چون ناگزیر جانبدار میشه، ناگزیر باید از خط سیاسی، از پلتفرم برنامه حزبی و سازمانی خودش پیروی بکنه و بنابراین همون خط و تفسیر و ایده رو میاره در کار هنریش. شاید عبدالحسین نوشین تنها نمونه‌ای باشه که این رو در کارش نیاورده، اما در این حال به کارش آسیب زد. کجا؟ اونجایی که مسئله انشعاب در حزب توده مطرح شد. نوشین به حزب توده خیلی انتقاد داشت و در نتیجه با آدمهایی در حزب تماس داشت که با اینها همدلی میکرده، با خلیل ملکی همزبانی میکرده. همه اینها احساس میکردن که اگر انشعاب اتفاق بیفته نوشین با اونها میره. اما نوشین در آخرین لحظه با کمیته مرکزی و چیز میره و اون اعلامیه علیه انشعابیون رو امضا میکنه که خلیل ملکی یک نامه مینویسه که سخت میتوپه به نوشین. یکی از چیزایی که من این سه نفر به اصطلاح صادق هدایت، خلیل ملکی و نوشین هستن، میخوام ببینم که در مورد این داستان اینا امشب چجوری با هم
برگرد کنم. خب اینم بذاریم برای آخر برنامه که موقعی که مهموناتون شامتون رو خوردن موسیقی گوش میدن ازشون بپرسید.
اوکی.
بریم حالا به مهمون چهارم شما، خلیل ملکی که رهبر انشابیون بوده در حزب توده و بنیانگذار راه سوم و غیره در ایران.
خلیل ملکی بزرگترین صفتش جسارتش و وفاداری به اون به اصطلاح برداشت و نتیجه‌ای که از عملکرد حزب توده میرسه، وفاداریش به این برداشت و اقدام کردن. چون شما میدونید که در اون زمان حزب توده به عنوان تنها حزب مترقی که بسیاری از روشنفکران جذب شده بودن، این در عرصه جهانی اینجوری بود،
بله بله،
که تنها جریان مترقی بود که در همه جهان روشنفکران رو جذب میکرد.
برای این انشعاب ازش کار شجاعانه بود،
واقعا شجاعانه.
خلیل ملکی،
خلیل ملکی در پیشا پیش این پرچمدار این انشعاب بود. و
مشکلش چی بود با حزب توده؟ مسئله شوروی بود یا
مسئله شوروی مهمتر از همه؟ مثلا سرسپردگیش به یک قدرت خارجی که منافع ملی رو در نظر نمیگیره. ما امروز دیگه میدونیم که منافع ملی توسط حزب توده زیر پا گذاشته شد. این
یعنی خلیل ملکی همچنان با آرمان سوسیالیسم وفادار بود،
بله،
ولی وابستگی حزب توده به شوروی رو برنمیتاف و انشاب، بله، کرد.
یک به اصطلاح جریان مستقل میخواست به وجود بیاره بدون وابستگی و با به اصطلاح آرمان ملی و مسلماً با ایده های سوسیالیستی. این جسارت میخواست در اون.
ولی خلیل ملکی با قهرمان اولتون دکتر محمد مصدق هم مشکل داشت، نداشت؟
یه مشکلاتی داشت، ولی امشب ما میتونیم بفهمیم که پس از این سالها آیا اینها میتونن فارغ از اون فضا، اون فشارها، امروز چجوری به هم نگاه میکنن.
خب اینم در آخر برنامه میتونیم از اینا بپرسیم. میریم به مهمان آخر شما، امیر پرویز پویان.
امیر پرویز پویان رو به نمایندگی از خودم و به نمایندگی از یک جریان سیاسی که دست رد به شیوه عمل حزب توده و همه جریانات اپورتونیستی گذشته زد، اینجا آوردم که در
جزوه کنار معروفش رد تئوری بقاست دیگه، رد تئوری بقا،
مبارزه مسلحانه و رد
تئوری بقا، یعنی رد همون چیزی که حزب توده میگفته.
بله، حزب توده برای این که به طور ناگفته تئوریش این بود که موندگار باشه، بقا داشته باشه در هر شرایطی و با هر حکومتی از هر جنس و سرشتی بسازه، کنار بیاد یک جوری.
خب حالا شما دعوت کردید، گفتی برای چی گفتی دعوت کردید امیر پرویز؟
دعوتش کردم که به عنوان یک شخصی که در برابر تئوری و سیاستی ایستادن که پاسخگوی نسلی بود که ما زندگی میکردیم، یا در واقع اینطوری بگم که امیر پرویز پویان و دوستانشون به عنوان یک نسل روشن فکر که در جستجوی پاسخی بودن که پاسخ نسل خودشون باشه، راه سپردن و این پاسخ رو پیدا کردن. این پاسخ به نظر من در مورد ارزیابیش که ما طبعا نمیخوایم وارد بشیم، این به نظر من ارزیابیش باید در همون فضا و شرایط زمانه خودش صورت بگیره، که در اون دوره دیکتاتوری که واقعا حتی گروه های سه نفری چهار نفری ادبی غیر ممکن به وجود بیاد، اعلامیه های صنفی و دانشجویی نمیشد خونده بشه و اگر دستگیر میشد کسی زندان داشت، شکنجه داشت، کتک داشت، توهین داشت، تهمت و افترا داشت.
بنابراین منظور شما اینه که در دوره‌ای که این فشارها بوده،
در دوره این فشارها بوده، پاسخی که اینها پیدا کردن، امیر پرویز پویان و امثالون و تئوریش رو کوشش کردن
برای اون دوره مناسب بود،
اگرچه با شکست اما نابهنگام، برای اینکه به هیچ وجه اینها قصد نداشتن در بهمن 1349 انقلاب رو شروع بکنن. ما میدونیم امروز که این به نابهنگام به دلیل اینکه یکی از دوستانشون رو دستگیر کرده بودن و برای نجاتش رفته بودن و ناگزیر به یه درگیری.
آقای رحمان نجات، شما که امیر پرویز پویان شخصی میشناختی، چه جور آدمی بود؟ موقعی که درگذشت چند ساله بود امیر پرویز؟
حدود 24-5 سال.
یعنی این چیزهایی که نوشته 24-5 ساله بوده؟
بله. ببینید، امیر پرویز پویان اگر در عرصه مبارزه نمی رفت، به نظر من یکی از رمان نویس‌های مهم می شد. آدمی بسیار متین. من سخت شیفتش بودم.
یعنی جوان دوست داشتنی بوده؟
بسیار دوست داشتنی، متین، بی آلایش، بی شیله پیله، همه چیزش رو.
خب حالا آقای رحمان نژاد، شما برای دوست نازنین امیر پرویز پویان که بعد 40-50 سال احتمالاً در مهمانی شام می‌بینیش و خلیل ملکی، عبدالحسین نوشین هدایت و دکتر مصدق، در این مهمانی شام می‌خواید چه غذایی بدین که خوششون بیاد؟
والا من مقدماتش آماده کردم. غذایی
است که ما بمونیم بخوریم. چی می‌خواید درست؟
غذایی است که حقیقتش اسمش رو نمی‌دونم، ولی من این غذا رو از یکی از خانم‌های فامیل که سنندجی هست یاد گرفتم.
خب ما بشویم غذای سنندجی، حالا فرض کنیم غذای سنندجی.
ولی چی هست؟ من تغییراتی درش دادم.
چی کار می‌کنی؟ چی می‌پزید؟ چی هست؟
مایه اصلیش برنج.
خب
مخلفات دیگرش سیب زمینی شیرین و هویج رنده شده، مرغ. هویج رو من میپزم، خرد میکنم، دونه هایی که بگید مثلا
به اندازه حبه قند،
1 سانتی‌متر در 1 سانتی‌متر
به اندازه حبه قند.
حبه قند کوچکتر.
کوچکتر. هویج این کار میکنیم. سیب زمینی،
سیب زمینی شیرین رو هم همینطور میپزم و بعد خرد میکنم، یک کمی بزرگتر. گوش رو سوا ما رو میپزم با ادویجات و سس و از این قبیل و همه اینها رو قاطی میکنم، به علاوه کرمبری رو هم با روغن زیتون یه تف ملایمی میدم، اینها رو همه رو قاطی میکنم. برنج رو موقعی که من میخوام آب بکشم، لایه به لایه اینها رو
این ملات به اصطلاح میریزم، یه لایه برنج، یه لایه ملات،
و در پایانم یه مقداری زعفران رو و دمی رو میگذارم، تا 20-25 ثانیه تا دم بکشه، اونجایی که جیز میکنه کناره تدیک
معلومه که پخته،
معلومه که پخته، تدیک حاضره.
تدیکاتون معمولا خوب در میاد؟
معمولا
خیلی سخته تدیک،
خیلی سخته،
کم طلایی باشه هم نسوزه.
بله، من کوشش میکنم که به اصطلاح یه مقدار روغن اون زیر قابلمه رو
زیادتر کنید که نسوزه. حتما غذای خوشمزه، من تا حال نخوردم، امیدوارم یه مقدار به ما بدید از این غذاتون. ولی حالا آقای رحمانی نژاد، مهمانانتون که اغلب دوستانتونن، قهرمانانتونن و میخواهید اونجا نشستید، حتما شب بسیار خوشی دارید با اینها.
امیدوارم
اینا سرود انترنسیونال گوش میدن، غذای به اصطلاح سرندجی میخورند. حالا در سر میز شام چه خبره؟
من یکی از به اصطلاح امیدواری هام از گرد آوردن این جمع امشب این هستش که برخی ابهامات که هنوز در تاریخ مونده روشن بشه.
از اینا بپرسی.
یکی از چیزهایی که همچنان مبهم مونده همون اشاره است که خلیل ملکی در نامش به عبدالحسین نوشین میکنه، میگه که یادآوری میکنم که اگر یادت باشه در جلساتی که ما داشتیم، که اشاره میکنه طبری رو اسم میبره، کیانوری رو اسم میبره، قاسمی رو اسم میبره که میگه اینها بودن تو هم بودی، و یک شخص دیگری رو اسم میبره، میگه شخصی که تو میشناسیش که اغلب آرام و ساکت بود، ما افکاری رو با هم رد و بدل کردیم که انتظار داشتیم که تو اون به اون افکار وفادار بمونی، که منظورش افکاری است، تحلیل هایی است که در مورد انتقادات است که به
خود نوشین به حزب میکرد. حالا اون فرد رو میخواید بپرسین کیه؟ شما سوالی که میخواید بکنین از این
اون فرد، من میدونم صادق هدایت. ولی توی نامش به نوشین خلیل ملکی اشاره نمیکنه، ولی مسلما میدونه که احتیاج به اشاره نیست.
پس ابهام در اینجا چیه؟ میخوایی از نوشین بپرسی چرا علارغم انتقادات رو جدا نشد؟
بله، چرا جدا نشد؟
تو که انتقاد داشتی،
تو که یه هنرمندی که انتقاداتت به حزب همیشه این بوده که فشار میارن که چرا این کارو نمیکنی، اون کارو نمیکنی، چرا این نمایشنامه اون نمایشنامه رو نمیاری، و چندین بار داد زده، عصبانی شده که نمیذارن اینها ما کار خودمون رو بکنیم، تو چرا اونجا رفتی پای اون؟
آقای رحمان جاد، انشاب خیلی کار سختیه.
ولی شجاعت هم میخواد که
شجاعت هم که خلیل ملکی داشت. خب دیگران چی؟ مصدق، امیر پرویز پویان، از اونام سوال دارید؟ ابهام دارید؟ چیزی
من
دارید؟
ابهام ندارم حقیقتش، ولی این جمع دلم میخواد که به اصطلاح به یه تفاهمی برسن امروز پس از سالها و با سرنوشتی که ایران پیدا کرده و آرمانهایی که همه این آدمها داشتن به هیچ جا نرسیده، بلکه ایران عقبتر رفته متاسفانه. آیا راهی هست که اینها به هم نزدیک بشن و نقاط مشترک و مورد تفاهم همدیگر رو بگیرن و یک چیزی از توش در بیاد که سرنوشت این مردم رو تغییر بده و به آرمان‌های همه اینها برسه یا نه؟
بسیار خوب، امیدوارم اینا بتونن به این خواسته شما پاسخ بدن، به یه راه حلی پیدا کنن برای شما، برای مشکلاتی که وجود داره در ایران و جهان. ولی وقت برنامه ما داره تموم میشه، حتما مهموناتون دارن صحبت میکنن، سرود انترنسیونال گوش میدن، غذای خوشمزه شما رو میخوام، شما هم که دارید کیف میکنید همه اونجا هستن، حتما شما خودتون پیش امیر پرویز میشینید.
چه 100% دست میندازم
گردنش. امیدوارم به شما خوش بگذره. منم از شما ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم از شما بسیار ممنون که این فرصت رو برام فراهم آوردید.
Esclaves, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons.